بسم الله الرحمن الرحیم. زندگی نامه ماورای طبیعی من. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 80. 37. کشف انسان. یک بار دیگر میگویم که مقدس‌ترین موجودی که در زندگیم کشف کردم انسان بود. من خدایم را در آدمها شناختم و لذا من در نسل خودم تمام حیات و هستیم را مدیون مردمان می دانم، اعم از خوب و بدشان، با وفا و بی وفایشان، هرچند که تقریبا همه آنهایی که برایشان پدری و مادری و برادری و معلمی و تبابت و نوکری کردم چون بارشان را بستند رفتند و به قول حافظ، یاد پدر نمی کنند این پسران ناخلف. و می گویم که اینک دلم برای فرد فردشان چنان تنگ است که تنها آرزویم دیدار رویشان و بوسیدن رویشان است قبل از مرگم. همه آنها به مثابه فرزندان روح من هستند و لذا محبت من به آنها بسیار فراتر از والدینشان بوده است. من برای نجات و رشدشان به راستی بارها جان فشانی کردم و از همه چیزم گذشتم. آنها مرا این گونه تنها ساختند که حتی عزیزانم از دستم رفتند، ولی این تنهایی برای من مصادف با هم نشینی با خدا شد. این است که اینقدر همشان را دوست می دارم و شبان روز برایشان دعا می کنم. اخبار گرفتاری هایشان قلبم را گاه چنان به درد می آورد که احساس می کنم که از حلقوم من در حال بیرون آمدن است. خداوند چنان مهر و محبت مردمان را در دلم کاشته است که امکان ندارد کسی را زمانی فقط یک بار دیده باشم و همواره به یادش نباشم و برایش دعا نکنم. چه آنهایی که خدمتم کردند و چه کسانی که قصد جانم نمودند. دسته دوم را حتی بیشتر دوست می دارم. مادرم به من می گوید تو دیوانه ای زیرا دوست و دشمن نمی شناسی. و من می گویم مادر، من این درس را از تو آموختم. می گوید من هم دیوانم و برای همین مرا زوری یا زوریخا دیوانه می گویند. من دوستان و همدوره‌ای های زمان دبستان را بعد از 40 سال که می‌بینم می‌شناسم و آنها مات و مبهوت می‌شوند و اکثرشان حتی نام و خاطره مرا هم به یاد نمی‌آورند هرچه که برایشان تعریف می‌کنم. من همواره به عشق انسان‌ها زیستم و این عشق در من همان حضور خداوند بوده است. این او بوده که در دل من مردمان را اینقدر مورد مهر و محبت قرار داده است و این لطفی استثنایی به من بوده که از دل من این همه محبت نموده است و مردم پنداشتند که این منم. من نبودم، خدا بوده است. خداوندا، خودم را آزمودم، بدیدم معنی بود و نبودم. عجب دیدم در این سودای هستی، همه بودم، تو بودی، من نبودم. زندگی من از آغاز تا کنون تماماً دلتنگی بوده است. در حالی که آدم ها در کنار من بودند، دل من برایشان تنگ بود و نگران سرنوشت آنها. این امر هم یکی از دلایل رفتن همشان شد، حتی بچه هایم. من برای زندگی کردن و لذت بردن از زندگی آفریده نشده بودم. به قول حافظ، خون دل و جام می هر یک به کسی دادند، در دایره قسمت اوضاع همین باشد. و سهم من فقط خون دل بود و به راستی خون دل بود و نه به مثال. یک شب من به اندازه یک تشت بزرگ خون بالا آوردم و مردم و ساعتی بعد زنده شدم. همین 2 سال پیش بود. و با این حال من هرگز نوع دیگری از زندگی را دوست نمی داشتم و این قسمت را با اختیار درک نموده و پذیرفته بودم. به علاوه آنها هم که جام می را انتخاب می کنند، فقط چند صباحی مستی دارند و ما بقی عمر در خماری مشغول خوردن خون دیگرانند و ما فقط خون خودمان را خوردیم، زیرا هیچ خون دیگری به گروه خون ما نمی خورد. به نظر من آدمی حتی می تواند گروه خون و ژن خود را تغییر دهد. من با زندگی خود، بانی مکتب اختیار مطلق و آزادی تمام عیار روح هستم. من هرگز هیچ چیزی را به کسی تحمیل نکردم و در هیچ یک از زیر دستانم کمترین اکراه و اجباری ایجاد ننمودم و درست به همین دلیل تنهایم. آنهایی هم که ظاهراً تنها نیستند یا خود را به دیگران زنجیر کردند و یا دیگران را به خودشان. همه تنهایند و حقی برتر از حق تنهایی برای انسان در جهان نیست. این همان حق اختیار و آزادی روح است. آدمی به میزانی که از تنهایی می گریزد، تن به خفت و خاری می دهد و نامش را ایثار می گذارد و لذا از همه کینه می کند. من نه بر کسی منت نهاده و نه از کسی منت پذیرفتم الا از زیر دستانم و فقرا و مستضعفین منت هم پذیرفتم تا احساس حقارت نکنند و لذا همین امر موجب شد که امر بر آنها مشتبه شده و طلبکار شوند. انسان فقط در درک و پذیرش تنهایی، آنگاه که به سوی آدم می آید، می تواند خداوند را در تن و جان و دل خود احساس نماید. با جسارت می گویم که تنهایی همان حضور خداست و بلکه خود خداست. همه آثارم محصول تجربه تنهایی من است. علت جاذبه من در رابطه با دیگران نیز همین امر است، آدم ها جملگی جذب تنهایی من می شوند، زیرا همه تنهایند و می بینند که می توان تنها و بی نیاز بود. نگاه من بر تنهایی آدم ها آنها را به سوی من می کشاند. و تا زمانی که بر تنهایی خود قرار دارند، با من هم می توانند بمانند و هرگاه از تنهایی خود بیزار شدند و گریختند، از من هم جدا می شوند و به سوی دریوزگی و فساد می روند. همه ارزش‌های اخلاقی انسان محصول میزان تنهایی انسان و درک و پذیرش این مقام است. صدق، عصمت، شجاعت، کرامت، معرفت، تقوا، محبت و قنای نفس و هویت و حریت و جوانمردی. زیرا گریز از تنهایی، گریز از خداست. تنهایی آخرین و عالی ترین مقام انسان در عالم وجود است و این همان الوهیت خدا در بشر است. من کاشف انسان به عنوان محل ظهور خداوند در عالم خاک بودم، که این ظهور در رابطه ها معنا می یابد. به بیان دیگر، من روابط انسان ها را چنان کشف نمودم که گویی تا قبل از این کشف نشده بود. رابطه ای که بر اساس مثلث من، تو، او قرار دارد و انسان این مثلث است و در این مثلث است که خداوند آشکار می شود که هرگاه سه تن از شما راز دل نمایید، چهارمی خداوند است. من بانی روانشناسی و جامعه شناسی و علوم تربیتی مبتنی بر دین و قرآن و امامت بودم و به لحاظی مجموعه آثارم جزی نیست، و اما بزرگترین و بکرترین مکاشفه من همان آخر الزمان و قیامت جهان و انسان در دوران ماست. مجموعه آثارم بنای یک فرهنگ و تمدن و تاریخ دیگری است که بقای آینده بشریت را تضمین می کند. و خدایم را سپاس گذارم که به من این توفیق را عنایت کرد تا یکی از مفیدترین زندگی های ممکن را در عصر جدید بر روی زمین تجربه و عرضه کنم، به گونه ای که کل بشریت از آن برخوردار شود. و این برکت زندگانی من است که محبت مرا به انسانها در تاریخ جاودانه و جاری نمود. و هنوز هم به لطف و برکت برتر او امیدوارم، زیرا مهر او را پا پایانی نیست. 38. طبیعت تنهایی. هر انسانی تنها به دنیا می آید و تنها از دنیا می رود، هم جسمان و هم روحان. ولی انسان از آنجا که صاحب روح است، قدرت و امکان تداخل با سایر موجودات را دارد و می تواند دیگران را به وجود خود راه دهد و نیز در وجود دیگران وارد شود و در آنجا زیست کند. این همان واقعه کفر بشر است و سیر از خود بیگانگی و دیوانگی و جنون و جنایت. این همان واقعه مالکیت و سلطه‌گری است. در این باره بسیار سخن گفتم و شاید هیچ کس تا این حد در باره حق و معنای تنهایی بشر و راز از خود بیگانگی او سخن نگفته باشد. انسان تا از خود بیگانگی یعنی ماجرای عشق را تجربه نکند، قدر وجودش را یعنی حق تنهاییش را نمییابد، هرچند که اکثر آدمها دیگر امکان رجعت به خود نمییابند و این تراژدی زندگی انسان است. و اما من در جریان عشق به خدمت و نجات آدمها بود که در چند مرحله چنان از خود بیگانه شده و به دام دیگران افتادم که به ندرت چنین حدی از واقع را سراغ دارم. شبان روز دست به دامان خداوند شدم تا مرا نجات داد و به خود بازگرداند که آخرین تجربه این واقعه در دوران اقامتم در روستایی از خراسان رخ نمود که حدود 5 سال ادامه یافت و بالاخره در سال 86 نجات یافتم. به خصوص این که آدمی نه به نیت استفاده ای از دیگران بلکه به نیت خدمت و نجات آنها به دامشان افتد و آن هم به دام شقی ترین و ابله ترین و کافر ترین آدم ها افتد. و این چیزی بود که بر من واقع شد. گویی که 5 سال بلا وقفه در اسارت ابلیس بودم و از آن رهایی نداشتم. و این تجربه کمال از خود بیگانگی من بود، ولی از آنجا که مسلح به نور ذکر و معرفت بودم، بر وضع خود آگاهی کامل داشتم، وگرنه هلاکت من حتمی می بود. و این رفت و برگشت به لحاظی به مثابه تنبیه من به خاطر اصرار بیش از حد در هدایت و نجات مردترین و منجمدترین آدمها بود که لا اکراه فی الدین، و به لحاظی به مثابه قواسی من تا ذات ظلمت و کفر و فساد و شقاوت و مکر و جهالت و ناپاکی بشر بود تا خروج ظاهری و باطنی من از آن جمع ممکن شد. با این خروج من یک بار دیگر بعد از دازگاره پروردگارم را یافتم و در حضورش قرار گرفتم و آن افراد هم بالاخره به خود آمده، هرچند غرق در انواع عذاب شدند ولی ایمان آوردند. این واقعه نهایتاً با موفقیت کامل به انتها رسید، هرچند نه آنگونه که من پنداشتم و آرزو داشتم. و فقط در این تجربه بود که خداشناسی و خودشناسی و انسانشناسی و ابلیس شناسی من کامل شد و آماده ارتباط دیگر باره با مردم شدم، آن هم در سطحی وسیع که به واسطه سایت ممکن شده است و انتشار همگانی آثارم. این تلخترین تجربه معنوی من از منظر مراتب سلوک عرفانی همان مرحله رجعت از حق و سیر در خلق است و کشف حضور خداوند در خلقش که پس از آن مرحله بازگشت از خلق به قلمرو تنهایی و تجرید نفس است و کشف حضور حق در خیشتن که این غایت کل سلوک عرفانی است. وجود آدمی از آنجا که عرش خداوند است لذا تماما جهانی ماورای طبیعی است، به شرط آن که انسان در خودش باشد و بیدار و هوشیار باشد. از تنهایی همان موقعیت قرار گرفتن بر عرش ما برای طبیعت است. طبیعت تنهایی تماماً ماورایی است و این همان موت قبل از موت است و تو از دیگر سوی جهان و از سکوی آخرت بر دنیا نظر می کنی و می بینی. در ارتباطم با مشهدی ها از سال 75 بر حسب اتفاق با گروهی از پزشکان جوان مشهدی مربوط شدم که در رأس آنها یک پزشک پیر قرار داشت که استاد دانشگاه و از مسئولین بود. این گروه به صورت یک مافیا غرق در انواع مفاسد و تبهکاری ها بودند که تا قبل از آن با آن آشنا نبوده و حتی نشنیده بودم. و جالب این که پوشش اجتماعی این گروه جلسات تفسیر قرآن بود که پس از محفل فسخ و فجور و تریاک کشی به راه می افتاد و اکثر افراد آن به ظاهر روشن فکر و عارف مشرب و شاعر و ملا مسلک و متشرع بودند. بعد از آشنایی با فرقه های درویشی دیگر هیچ جریانی منافق تر و پلید تر از این جماعت ندیدم که تعدادشان به همراه همپالکی ها و هوادارانشان به بیش از 100 نفر می رسید. افرادی که به همراه من از مشهد به روستا آمدند برخی از افراد حاشیه‌ای همین جماعت بودند که از آنان بریدند که بعد از قطع ارتباط با من دوباره به شیوه‌ای دیگر به افراد آن باند بازگشتند که البته به واسطه آن انشعاب و چند جلسه‌ای که با آنان صحبت کردم هسته مرکزی آن جمع متلاشی شد و اکثر افراد اصلی آنها به انواع عذاب‌های هولناک دچار شدند و ما بقی هم متفرق گشتند. یکی از رهبران آنها پزشک بود و دچار جنون گردید و راهی تیمارستان شد. این مرد جامع همه نوع تبهکاری مدرن بود. پروازه هست که جامعه ما پر از این نوع گروه هاست و بخش عمده ای از پزشکان ما دارای چنین سرنوشتی هستند و لذا سرنوشت سلامت مردم هم بدین گونه است که میبینید. و جالب این که در میان این جماعت افراد صاحب مناصب بسیار حساس هم فراوان دیده می شدند. این یک مثال را آوردم تا نشان دهم که عشق من به خدمت و نجات مردم از سر شکم سیری یک شبه روشن فکری و انقلابیگری بازاری نبود. من با دردهای مردم درد می کشیدم و نمی توانستم فراموش کنم و یا بی تفاوت بمانم. نقب من در اعماق طبقات مردم که همواره به بهانه هایی حیرت آور رخ می داد اراده پروردگارم بود وگرنه من می بایستی بارها در این نوع ارتباطات به قتل رسیده باشم. این ارتباطات همان گونه که مثال هایی را آوردم موجب تنهایی روزافزون من در جامعه گردید و خود را مثل فردی تنها در کبیری برهوت می یافتم که هیچ آدمی زاده و یا حتی جانداری در آن زندگی نمی کند. و بی تردید همواره از ادابت و تهمت و توطئه های این نوع افراد و گروه ها برخوردار بودم و به راستی که تا کنون فقط با معجزه الهی زنده مانده ام که شرح این امر محتاج کتابی دیگر است. به این دیدم که جامعه ما پر است از مارها و عقربها و دیوهایی با ماسک دین و عرفان و طبابت و حتی انجمنهای خیریه که شبان روز فرهنگ و وجدان و سلامت مردم ما را از درون نابود می کنند و این است که مردم ما تا این حد بدبین و مردد و پریشان و بی‌هویت و هراسان و کافر دل شدند و هر پرده ای که به کنار می رود جز فساد و تبهکاری و جنون و جنایت برملا نمی شود. بارها گزارشاتی مفصل به مسئولین تراز اول مملکتی نوشتم و اخطار دادم ولی هیچ پاسخی جز بیمهری ندیدم و دو بار هم زندان شدم که یک بارش در مشهد در یک زندان غیر رسمی و زیرزمینی در یک سلول انفرادی با 6 نفر از قاچاقچیان محکوم به اعدام هم بند بودم و چیزها دیدم که گفتنش در این کتاب ممکن نیست. که این مورد با توطئه یکی از پزشکان مشهدی بود که ماهیتش همان بود که ذکر شد که ایشان استاد دانشگاه و رئیس کل سازمان بهداشت استان بود. بنده نامه‌ای گلایه‌ای به ایشان نوشته بودم و ایشان با قدرتی که داشت دستور بازداشت خود ما را صادر فرمود، آن هم بی هیچ پرونده و اتهام و دادگاهی. در درون این زندان مخوف قرون وسطایی یک پاسدار با شرفی بود که موجب آزادی ما شد. این پاسدار به من گفت که آن آقای دکتر خودش در رأس یک مافیای قاچاق مورفین قرار دارد. این مثال ها را می زنم تا گفته باشم که چرا من نتوانستم با هیچ ارگان و وزارتی همکاری کنم و اینکه من آدم منزوی و مردم گریز و زاهد گوشه نشینی هرگز نبودم، بلکه روزگار ما را به تنهایی و انزوا کشانیده است و اینکه آثار و قدم من دچار تلخی نیهیلیستی نیست، بلکه برخاست از بطن چرک و فساد و خون و تباهی و جنون است و اینکه نه تنها آدم بدبینی نیستم که از خودم خوشبینتر و نیکبینتر سراغ ندارم، وگرنه عمری را بر اصلاح آن همه آدمهای معلوم الحال صرف نمی کردم و هموار جان و آبرو و زندگی خود را در مهلک قرار نمی دادم. من عاشق آدم ها بودم و در تباه شده ترین آدم ها نور هدایت و نجات را سراغ می گرفتم و نظر بر عصمت و شرافت آنها داشتم و زشتی های عریان آنها را نادیده می گرفتم. به هر حال این عشق بی جواب نماند و من خداوند را در تنهایی خانه‌ای که حتی ماهی یک بار هم زنگش به صدا در نمی آید یافتم و از او و کل بندگانش ممنونم. ماندگارترین رسالت عشق از هر نوعی همانا پیوند زدن سرنوشت انسانها به یک دیگر است، حتی در عاقبت خصمانش. هیچ کس سرنوشت فردی ندارد، هرچند که در نگاهی برتر کل بشریت دارای سرنوشتی واحد است و به هزار طریق به یک دیگر پیوند دارد. هر فردی در هر گوشه جهان در سرنوشت کل بشریت اثر دارد و همه افراد بشری در سرنوشت هم دیگر مؤثرند، به طور مستقیم و غیر مستقیم و آگاه و ناآگاه. بشر به راستی نفس واحده است. هر کسی در هر کجای دنیا هر کاری که می کند بر کل کالبد بشری اثر می نهد. و این است که قرآن می فرماید که هرگاه اگر فردی به دین خدا زنده شود، کل بشریت زنده می شود و بالعکس. و من به طور مستقیم با آگاهی کامل با سرنوشت کل بشریت از آغاز تا پایانش مرتبط شده و خود را در سرنوشت فرد انسانها دخیل و شریک و مؤثر ساختم، زیرا سرنوشت ها را در نفس خودم جستجو نموده و تا غایتش را پیموده‌ام و در جهت اصلاح و رستگاری آن تمام عمرم را صرف نمودم و این اثر را در همه وقایع بشری در جهان معاصر در هر شبانه روزی شاهدم. من در کتاب هستی بایستی ادعا کردم که هر خبری در جهان بشر خبری از من و در جهت تصدیق من است و این ادعایی بر اساس عینیت و واقعیت است و عکس این رابطه نیز مصداق دارد. یعنی کل بشریت در سرنوشت فردی من در آگاهی کامل من اثر داشته است و من با کل بشریت و آنچه که بر او می گذرد لحظه به لحظه زندگی می کنم و برای همین همواره برای کل انسان دعا می کنم و این دعای به حال خودم نیز هست. به لحاظی سخنان من شاید متکبرانه ترین سخنها باشد، ولی این تکبر دارای دو ماهیت است: محبت و یقین. زندگی من این ادعا را به ثبوت رسانیده است. همه کسانی که زمانی با من رابطه‌ای داشتند در این سخن مشترکند و می‌گویند هرگاه که تو با قهر و تکبر و نعره بر سر ما داد می‌زنی، هزاران شر از زندگی ما دفع می‌شود و غایت محبت شما زندگی من را سامان می‌دهد. بی‌رحمی ظاهری تو برتر از هر ایثاری است و شفا بخش هر درد بی درمان. روزی بر سر کسی نعره کشیدم که در جا بیهوش شد و زان پس به کلی آدم دیگری بود و گویی تمام جهل و جنون از وجودش رخت بربسته بود. از یک لحاظ هیچ چیزی خطرناکتر از مهر و عطوفت و رحم من به اطرافیانم نبوده است. ولی در این حال این فاز اول محبت است که البته همه مشتاقش هستند، ولی کسی مشتاق معرفت و خلوص و رشد است که طالب قهر عشق باشد، که عموماً در این فاز به ندرت کسی باقی میماند و این است که مستحق ابتلا به دوزخ عذاب ها میشوند تا به خود آمده و ایمان آورند. با مهر عشق آدم ها را جذب می کنم و بر جای خودم می نشانم و با قهر عشق آنها را به جای خودشان باز می گردانم، یعنی آنها را دعوت به خود شدن و تنها شدن می کنم تا یک بار دیگر جهل و کفر و فساد نفس خود را از نگاه معرفت بنگرند و توبه کنند. ولی در این مرحله اکثرا می گریزند و به دام دشمنان و اشقیا می افتند و آنگاه مجبورند خود را دریابند و ببینند و توبه کنند. این همان قیامت نفس است. آدم ها تحمل هر شقاوت و تهمت و ادابت و بی‌حرمتی را از جانب نزدیکان کسان خود دارند، ولی تا به یک اخم یا سکوت مرا ندارند. یکی از همین آدم ها بعد از 10 سال زندگی با عزت و معرفت در رابطه با من، به ناگاه به سمت زندگی جاهلانه گذشته آبا اجدادیش بازگشت. یکی علت را از او پرسیده بود و در پاسخ شنیده بود که آقای دکتر به من اخ می کرد و قهر بود. کسی که حق قهر دوست را فهم نکرده باشد اصولا هیچ نفهمیده است و دوزخ تنها جای تفهیم این حق است، یعنی لگد مال شدن زیر پاهای نژاد و اشقیایی که بوی آدمیت نبردند و به تو حتی امکان سؤال کردن هم نمیدهند. زیرا نخستین کار من با آدم ها همانا جدا کردن آنها از باطلاق نژاد و روابط اجتماعی قدیم است و این سنت خدا در دین است، یعنی هجرت بعد از ایمان. سوره توبه در قرآن اولین درس عملی من به آدم ها بوده است و نیز آخرین درس، و من هیچ درس و امری به کسی ننمودم الا این که خودم پیشا پیش به تمام و کمال آن را در کل زندگی خودم جاری ساختم. زندگی من کارگاه عملی درس‌های من به دیگران بوده است. من آدم خوبی نیستم، همانطور که آدم بدی هم نیستم. من معرف و مظهر خوبی و بدی هستم و این نیز دلیل دیگری بر تنهایی من است، زیرا انسان‌ها اکثراً در جناح بدی قرار دارند و اقلیتی هم در جناب خوبی هستند و من در هیچ کدام از این دو جناح نیستم. به همین دلیل در محاسبات بشری موجودی سهل و ممتنع می نمایم، ولذا بدترین و خوبترین نسبت‌ها به آسانی به من داده می شود، خاصه این که هرگز هم از خود دفاع نمی کنم، زیرا ماهیت من امکان چنین دفاعی را به من نمی دهد. کسی که با شریرترین افراد حشر و نشر دارد چگونه می تواند خود را در جناح خوبی قلمداد کند؟ در فرهنگ عرفانی این مذهب قلندری و عیاری و فتوت است. خوبی و بدی ارزشی در محدوده طبیعت است. خوبی و بدی مثل مرگ و زندگی از یکدیگرند و بی یکدیگر وجود ندارند. در قلمرو به منطق علیت، اراده به خوب بودن همان عرصه خودپرستی و نفع گرایی طبیعی است و معلم اول این عرصه هم ابلیس است و این است که همه پرستندگان بهشت سر از جهنم در می آورند، زیرا خوب بودن همان بهشتی بودن است. انسان آنگاه که بر خود فائق آمده و از خودش بر می گذرد، کل انرژی حیات و هستیش آزاد می شود و این به مانند انفجار هستی مرکزی وجود است و یا به مانند آن که آدمی به عنوان یک موجود مشمول فرمول نسبیت اینشتین گردد و تمام ماده وجودش به طور کامل تبدیل به انرژی نوری شود. و اما چگونه می توان هسته مرکزی هستی خود را بمباران نمود و آن چه بمبی است که هسته مرکزی من را منهدم می کند و انسان را تبدیل به جهان می سازد و در روح جهان جاری می کند؟ بی تردید آدم خودش نمی تواند مستقیماً با خود چنین کند، خود که نمی تواند خود را براندازد. این همان زهد ریایی است که کفر را تبدیل به نفاق می کند. فقط معشوقی به غایت شقی و بیرحم و کافرکیش می تواند با تو چنین کند، در صورتی که کل حیات و هستیت را به او بخشیده باشی بیرنگ و ریا. و این کاری بود که در کل زندگیم مرحله به مرحله مرتکب شدم. این راه هدایت کسانی است که امام بیرونی ندارند. تنها شدن بی من شدن است، نه من شدن. از این تنهایان هزار منی بسیار فراوانند که دیوهایی در نقاب فرشتند. در عرصه شریعت و طریقت از این موجودات همواره بودند که دجالهای دین محسوب می شوند که چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند. 39. من و پول. چگونه انسان مبتلا به بیمه از هر نوعی قادر است که خداپرستی و توحید خود را برای خودش توضیح و توجیه کند؟ بگذارید عاشقانه ترین توجیه را من خود پیشا پیش تحویلتان دهم. من دنیا و امنیت دنیوی خودم را به واسطه دنیا و اهل دنیا تضمین می کنم تا بتوانم خدا را برای خود خدا و خالصانه بپرستم و بخوانم و نه برای دنیا. و این آخرین منطق ابلیس دوران ماست. و اما پاسخ من به جناب ابلیس این است: آیا انسان خداوند را از درب نیازهایش می شناسد یا بی نیازیش؟ آیا مخلوق خالق را از درب خلاقیت خود می شناسد یا مخلوقیت خود؟ آیا انسان خداوند را به واسطه مخلوقاتش می شناسد و یا بدون واسطه جهان هستی هم می تواند خدا را بشناسد؟ آیا مقام توکل و رضا که کمال دین است بر اساس بی‌نیازی ممکن می شود یا نیاز؟ آیا بی‌نیازی به دنیا حاصل نیاز به خداست یا بی‌نیازی از خدا محصول احساس ایمنی در دنیاست؟ آیا کسی که همواره در بیم است می تواند خدا را خالصانه بخواند و یا بدون بیم می خواند؟ آیا بیمه بیم را افزایش می دهد یا کاهش؟ خداوند را کسی می تواند خالصانه بخواند و بپرستد که در نزد همو بیمه شده باشد و ایمن؟ آیا چگونه انسان می تواند عاشق بر خدای نادیده و نافهمیده شود الا به واسطه ایمانی که از خداوند می یابد، یعنی احساس ایمنی و بیمه الهی؟ عشق به خدا حاصل مشاهده و درک ایمنی در عین فقدان هر نوع وسیله و اسباب ایمنی در دنیاست. اگر انسان به لحاظ حیات جسمانی بر روی زمین دارای حیات جاوید شود، یعنی به بیمه زندگی جاوید خاکی برسد، عاشق خدا می شود؟ چرا مردان خدا و عاشق او در اشد فقر و گرسنگی و ناامنی دنیوی به سر می برند؟ آیا می شود آدمی شکمش را در کاخ یزید بیمه کند تا بهتر بتواند در عهد با حسین باقی بماند و از حسین انتظار امور دنیوی نداشته باشد؟ انسان فقط در شرایط اشد ناامنی دنیوی می تواند خدا را بیابد و بشناسد بی هیچ واسطه دنیوی و عاشق بر او شود. اگر منطق ابلیسی فوق درست باشد، پس تقوا از بنیاد امری باطل است و نیز مسئله ایمان و باور به خدا و توکل و صبر و همه فضائل اخلاقی بیهوده و بلکه دروغ محض است. و اما از آنجا که من هرگز در تمام عمرم با بانک و بیمه سر و کاری نداشتم، توانستم تن خود را در جهان درک و کشف کنم و تنهایی خود را باور نموده و بدین گونه جز خدا کیچ حافظ و حامی و رزاق و مأمنی نیابم که این گونه عاشقان مرا حراست کرده است بی هیچ مزد و منت. و چگونه میتوان بر چنین کسی عاشق نشد؟ در قرآن می خوانیم که بنی اسرائیل گفتند که دستان خدا بسته است، یعنی نمی تواند بیش از این به ما رزق دهد و بدین گونه ربا را اختراع کردند که زیاد خواهی است و محصول بستن در به رحمت خدا برخیشتن است، در حالی که خداوند برای اجابت دعاهای بشر حتی گاه در نظام و قوانین و سنت ازلی خود بدعت می کند و اراده خود را نفی می سازد. پس رباخواهی به معنای فزونی طلبی به هر روشی و تحت هر توجیهی چیزی جز تهمت به خدا و حرام کردن رحمت خدا برخیشتن و به قحطی افکندن خود نیست. و این است که امروز بانک‌های صهیونیستی در جهان که در رأس بانک جهانی و صندوق بین المللی پول قرار دارند، به زور به همه ملل جهان وام می‌دهند و حتی کمک بلاعوض می‌کنند تا بشریت را از رحمت خدا محروم سازند و به آتش فزونی طلبی بسوزانند و بدین گونه کفر را توسعه دهند. ربا آتشی است که به دین و دل و عقل و وجدان و عاطفه و اراده خانمانها و ملل افتاده است که منافقان ترینش قرض الحسنه با جوائز است که خود نوعی قمار بازی است. و از آنجا که من توانستم خود را از این آتش مسون دارم، لذا توانستم که دین و عقل و اراده خود را حفظ کنم تا الفبای فطرت بشری را زنده نگه دارم، تا از یاد تاریخ نرود و میراث آدم نابود نگردد. لذا من امروزه وارث آدم و حافظ فطرت انسانم و الفبای عقل و دین و اراده و اخلاق را برای مردمان هجی می کنم. این است که اینقدر ساده لوح و کودکانه می نمایم. من امروز شاید تنها انسانی بر روی زمین باشم که حتی لحظه ای هم در باری پول تأمل نداشتم و پول حتی برای لحظه ای هم بر اندیشه و دل من راه نیافته است. ولذا بی پول ترین موجود جهانم که هرگز لحظه ای هم احساس نکردم که پول می تواند کمترین اثری در زندگیم ایفا نماید. در سرنوشت من پول کمترین نقشی نداشته است و در این حال پرداخت کننده بدهی های آدم های بسیاری بودم بیان که پولی رد و بدل شده باشد. و این است که هر کسی که از من پول بخواهد مرا از دست می دهد، یعنی خزانه بی انتهای خدا را که در نزد من است می بازد. کسی با اصرار فراوان حدود 5 سال تمام از من پول خواست ندادم، تا اینکه بالاخره به او وعده پول دادم و با این وعده به کلی دیوانه شد و خود را با صورت در آتش دوزخ سرنگون کرد و به ناگاه از یک انسانی عارف تبدیل به یک بیماری روانی شد. احمق‌ترین آدم‌ها کسانی هستند که از من پول می‌خواهند به جای اینکه از من بی‌نیازی بخواهند. هر که از منظر پول به من بنگرد و درباره ام فکر کند و بخواهد رزق مرا با پول فهم نماید، به کلی دیوانه می شود. و اما اگر از کسی پولی بگیرم، او را تا ابد از پول بی نیاز می کنم، هرچند که از پولی است که خودم از جایی دیگر و از دستی دیگر به او دادم. و بسیارند که حتی اندکی از پولی را که به آنها دادم، حاضر نیستند که به من بدهند. آنها بنده ابدی پول شده و خودشان پول می شوند، یعنی دیگران از آنان به جای پول استفاده می کنند تا جنس بخرند. آیا سرنوشتی هولناکتر از این ممکن است؟ 40. من و نژاد. قدرت خارق العاده کسانی که به من مربوط می شوند حاصل یاری من به آنها در گسستن از باطلاق نژاد و مرداب تاریخیت و وراثت و جبرهای ژنتیک و جامعه و غرایز جانوری است که آنان را بر آستانه اختیار و قدرت انتخاب سرنوشت بر اساس عقل و فطرت قرار می دهد. و این از قوه و غنای محبت من است. و این واقعه کل نژاد را بر علیه آنان می شوراند که این شورش هم خود دال بر یک بیداری است. زیرا هنگامی که یک فرد از نژادی از ظلمت خروج می کند به مثابه جدا شدن یک حلقه از زنجیر جبر است و لذا کل نژاد بدین واسطه احساس نابودی می کند و به عداوت می پردازد. و این سنت همه جایی تاریخ است. در واقع کل تاریخ به فغان می آید زیرا آخر الزمان خود را نزدیک می یابد چرا که هر بیداری عرفانی به مثابه یک قیامت فردی است که پیشا پیش رخ می دهد. و این است که در سرآغاز هر ایمانی هجرت امری واجب می آید تا استمرار در دین ممکن آید. ولی آنان که آخرت را بر دنیا و معرفت را بر غرایز ترجیح نمی دهند و به جهاد با نفس خود بر نمی آیند، مستوجب رجعت به نژاد می شوند تا به واسطه نژاد تنبیه شوند و غرایز و کبرشان زیر پاهای نژادشان لگد می شود و این عذاب حق نشناسی و کفران نعمت است. و این کل ماجرای آدم های رابطه من است. من برابرنده همه ناکامی های آدم ها بودم و لذا ناکام ترین آدم ها بیشترین مدت را در کنار من ماندند. تحقیر شده ترین آدم ها، محبت ندیده ترین آدم ها، رنجور ترین آدم ها، نادان ترین آدم ها و کتک خورده ترین آدم ها و در واقع متکبر ترین و وحشی ترین آدم ها. همه کسانی که به من روی بینمودند از جانب خانواده و نژاد خود کمترین محبتی ندیده بودند و منفور بودند. همین آدم ها را نهایتاً به سوی نژادشان دعوت کرده ام و میانجی آنها و خانوادشان بودم. و نهایتاً این آدم ها مرا به نژاد خود به مفت فروختند و یک بار دیگر زیر پاهای نژاد خود له شدند تا به حق آنچه که در رابطه با من یافتند اعتراف کرده و ایمان آورند. این کل ماجرای آدم های رابطه من بوده است. و عجب که بسیاری از اینها نژادشان را برای انتقام از من بسیج کردند. در اینجا پلیدی به تمام و کمال آشکار شده است. من با پلیدترین آدم ها سر و کار داشتم تا آنان را به فطرت انسانی دعوت کنم. اینها برای نخستین بار در رابطه با من با محبت و عزت و سلامت و لذت زندگی آشنا می شدند و آنگاه مرا برده امیال خود می خواستند و اینجا لحظه جدایی آنها از من بوده است و دلیل انتقام جویی آنها از من به مدد نژادشان. تنها راه حفظ محبت اطاعت از قانون محبت است و اینها مرا مطیع خود می خواستند. آنها یک بار دیگر 200 چندان بیش از پیش مطرود خاندان خود واقع می شوند و تک و تنها رها می شوند و لذا سعی می کنند یک بار دیگر با من مرتبط شوند که رفع عذاب کنند. ولی هرچه می کنند نمی توانند با اینکه ظاهراً هیچ مانعی بین آنها و من از جانب من وجود ندارد. آنها اینک بایستی عذاب پلیدی خود را بکشند تا پاک شوند. و اما من خود بی نژاد ترین انسان روی زمین هستم از پس و پیش. از جانب آبا و اجداد و خانواده و فرزندان، من همچون علی علیه السلام تجسم لم یلد و لم یولد هستم و این معنای یگانگی و بی‌نیازی من از عرصه تاریخ و استمرار ژنتیک است و این در حالی است که نژادم از پی من می‌دوند و من از پی نژاد و لذا نژادم را به نژاد می‌رسانم. و همین کار را با سایر نجات ها می کنم بدین گونه که شرحش رفت. علی علیه السلام به دست کسی کشته شد که ملعون نجاتش بود و بر سفره علی طعم محبت را چشیده بود. حسین علیه السلام هم به دست فرد مشابهی کشته شد. اکثر امامان چنین بودند. جعده همسر امام حسن علیه السلام هم دختری به غایت وحشی و متکبر بود که در خانواده اش مطرود بود و در خانه امام حسن به محبت و عزت رسید و نهایتاً وی را به قتل رسانید و این سنت تاریخ محبت است. محبت نور وجود و حس هستی در انسان است و بی وجودان چون به واسطه محبت اولیای خدا صاحب وجود می شوند چشم دیدن صاحب وجود را ندارند. این بخل و ادابت عدم نسبت به وجود است. کبر و خصومت مخلوق به خالق. من خدایم را به نور محبت شناختم و یافتم. در محبت به شقی ترین و بی وجود ترین آدم ها بود که خداوند را در خودم یافتم.